الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سلام علیکم. خدا رو شکر میکنم که توفیق پیدا کردم امروز در جمع صمیمی شما عزیزان حضور پیدا کنم. تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی علیه السلام رو. امیدواریم که با استفاده از تعالیم آن امام همام و مکتب نورانی اهل بیت مباحثه ای رو که امروز با هم داریم بتونه کمک کنه به آنچه در ادامه مسیری که ملت ما در این چند دهه انتخاب کرده است یک جنبندی روشن و صحیح رو داشته باشیم. یک پرسش اساسی که شاید امروز در سطح نه تنها کشور ما بلکه در بسیاری از محافل علمی و آکادمیک جهان هم مطرح باشه و نه تنها در محافل علمی بلکه افکار عمومی مردم در جاهای مختلف این سوال رو دارند و اهمیت داره که چگونه به اون پرسش پاسخ داده بشه رو تا حدودی می‌خواهیم با هم اگر فرصت باشد بحث کنیم. بالاخره امروز در صحنه بین الملل، در صحنه روابط بین کشورها، چه موافق باشیم چه موافق نباشیم، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، یک مناسباتی شکل گرفته است. مناسباتی که تقریبا چند دهه هست در نظام بین المللی خودش رو تحمیل کرده. یک مناسباتی که در اون به صراحت برخی از امتیازات رو برای برخی قرار داده است و برای برخی قرار نداده. اینکه این مناسبات که یک نوعی داره در صحنه جهان خودشو نشون میده، شما چگونه با اون روبرو بشید، اون پرسش اساسی است. در همین سال 1395 یا 2016 میلادی شما شاهد هستید که این مناسبات به گونه‌ای شکل گرفته است که اگر شاید من و شما قرار بود اونها رو در کتب و در نوشته ها بخوانیم بدون اینکه مربوط به چه زمانی است بگوییم مگر می شود این مثلا مربوط به امروز باشد با این همه ادعاهایی که بشر دارد به لحاظ مختلف در زمینه‌های مختلف. این که شما چگونه این مناسبات رو باش مواجه بشید خب یک سوال اساسی است. آیا این مناسبات رو باید پذیرفت؟ آیا باید اون رو رد کرد؟ آیا باید با اون درگیر شد؟ چه باید کرد در مواجهه با این مناسباتی که امروز وجود داره؟ اما قبل از اون که به چنین پرسشی بخواهیم جواب بدهیم و درباره اون به یک نگاه روشنی برسیم، مهمتر از اون اینه که خود این مناسبات رو صحیح بفهمیم. خود اون مناسبات رو جدا از این که می‌خواهیم برای مقابله با اون چه تجویزی داشته باشیم، یک توصیف صحیح ازش داشته باشیم. ما چه توصیفی داریم از این مناسبات؟ بالاخره دانشگاه محل مشاهده، تجربه و درک صحیح از واقعیات است. اگر چنین موضوع مهمی رو ما ازش یک درک صریح، روشن، دقیق نداشته باشیم، اون وجوهش رو دقیق متوجه نشویم، طبیعتاً نمیتوانیم یک تجویز صحیح هم داشته باشیم. مثل یک پزشکی که اگر مثلا میخواهد یک تجویزی بکنه، اگه داره یه عکسی رو نگاه میکنه، چه میدونم از این عکسای رادیولوژی اینها، هر چقدر اون عکس دقیق‌تر باشه، روشن‌تر باشه، اون تصویر روشن‌تر باشه، به همون نسبت در تجویز او کمک میکند، چون بهتر میبیند. و اینجا و دانشگاه جاییست که باید این تصویر رو روشن کنه، دقیق کنه و یک تصویر صحیح ارائه بده. اینجاست که اهمیت پیدا میکنه که این نگاه ما یک نگاه عقلانی و واقع بینانه و بدور از توهم باشد، یک نگاه توهمی و رمانتیکی که نسبتی با واقع ندارد نباشد، یک نگاه درست باشه. این مباحثات هم باید کمک کند به این که ما به یک درک درست از اون تصویر برسیم، اون تصویر رو بهتر بتونیم ازش یک نمایی داشته باشیم که بعد اگر تجویزی میکنیم دچار خطا نشویم. چیست این مناسبات؟ من چند نقطهش رو عرض میکنم، چند تا از مختصاتش رو که اهمیت داره در همین مناسباتی که شما امروز میبینی وجود دارد. در همین سال 2016 میلادی ادعی به صراحت بیان میکنن، اینها چیزایی رو عرض میکنم که تقریبا در دیدن اون کسی من ندیدم اینها رو انکار کند، بگد نه مثلا این گونه هم که شما میگید نیست، این مثلا شما از یه زاویه نگاه کردید که این زاویه مثلا کامل نیست. این که ادعی انحصاراتی رو برای خودشون قائل هستند در همین دنیایی که صحبت دموکراسی و حقوق انسانها و آزادی بشر و اینها میشود، ادعی به صراحت قائل هستن که نه، اینگونه نیست که انسانها همه برابر باشن. به صراحت بیان میکنن در سطح جهان که ادعی به اصطلاح برابرترند. اگر هم میگویید که چرا، خب چگونه، به صراحت میبینید همین چیزهای مشهور بیان میشود که مثلا ادعی میتوانند حق یا به تعبیر صحیح‌تر امتیازی داشته باشند به اسم امتیاز وتو. یعنی اگر این ادعی تصمیمی گرفتند، حتی اگر از همونها چهار تای دیگه هم با همه جهان هم صدا شد، گفت آقا این حرف غلط است، اینجا فلان کشور دارد ظلم میکند، نه تنها همه جهان قبول کردن، حتی اون چهار کشور دیگر هم قبول کردن، فقط یکیشون بگه نه اینطور نیست، رفتار من درسته، میتونه همه اونها وتو بشود. این در همین سال 2016 است. ادعی میتوانن سلاح هسته‌ای داشته باشن، بقیه نباید داشته باشن. تو همین MPT به صراحت بیان میشود این چندتا باید میتوانن سلاح هسته‌ای داشته باشن، بقیه نباید داشته باشن. حالا اگر میگویی چرا، اون یه بحث دیگه است. این واقعیتی است که تعریف میشود در صحنه بین المللی، دارم تعریف میکنم بر همین مبنا. حالا تو همونها هم باز درجه داره، برخی از اونها در همین سال که هنوز یک سال نگذشته، سال 2015 در همین جهانی که صحبت از آزادی می شود، صحبت از این که بله مثلا انسان ها باید این حقوق رو داشته باشن، آقای اوباما سال 2015 سندی رو به امضای خودش منتشر میکنه به اسم سند استراتژی امنیت ملی امریکا. سال 2015، یه سالم ازش نگذشته، به چند سال. تو اون سند به صراحت بیان میکنه، به صراحت بیان میکند ما رهبری فعلی را که بر جهان داریم باید یک قرن آینده هم ادامه داشته باشد. صراحت بیان میشه، این چیزی نیست که مثلا بگویم خب حالا اینو شاید شما یک تفسیری کردی، نه این جملهش هست، فقط یه جمله نیست، بعد توضیح داده میشه تو اون سند که بله ما رهبر جهان هستیم، باید یک قرن آینده هم رهبر جهان باقی بمانیم. حالا اینکه چه کسی به اینها این حق رو داده، در کدام فرایند، در کدام ساز و کار اینها انتخاب شدن به عنوان چنین رهبری که حتی تا یک قرن آینده هم باید ادامه پیدا کند، اونم در سال 2016 دارن به راحتی به تمامی دنیا با همه ابزارهای ارتباطی که وجود دارد این رو اعلام میکنن. شما هر کدومتون در خونتون هم میتوانید به این سند مراجعه کنید، با یک جستجوی کوتاه میبینید یک کسی در اون سر دنیا برای خودش این حق رو قائل شده است که نه تنها الان بلکه تا یک قرن آینده هم باید رهبر شما باشد، او تصمیم بگیرد. این واقعیت هایی است که امروز وجود دارد در صحنه و به مدد این وسایل فناوری ارتباطی یک بحثی هم نیست مثلا میگیم نه حالا کجاست بریم پیدا کنیم، شاید باشد شاید نباشد، این طوری باشد یا نباشد، نه همین الان هست. هر کسی هم میتونه با یک دقیقه وقت گذاشتن اینها رو ببینن. اون توصیفی که وقتی که گفته می شود در عرصه روابط بین الملل صحنه جهانی باید واقع بین باشیم که حرف درستی است، این است، این واقعیت ها رو باید دید. در همین سند این فرد بیان می کند، خود آقای اوباما بیان می کند که ما نه تنها باید یک قرن آینده هم رهبری ما ادامه داشته باشد، بلکه بیان میکنه باید فاصله معنیدار ما با سایرین در عرصه های مختلف اون هم حفظ شود. این امتیاز دوم. در همین سند بیان میکند که نه تنها این باید حفظ شود، میگوید هر جا ما احساس کردیم منافعمون در خطر افتاد به خودمون این حق رو میدهیم از امکان نظامی ولو به طور یک جانبه استفاده کنیم. این رو هم برای خودش قائل هست. نه تنها این رو قائله، در همین سند بیان میکند که اگر لازم شد از استفاده از سلاح هسته‌ای هم ما دریغ نخواهیم کرد. این چیزاییست که بیان میکنن در همین سالها برای کی، برای من و شما تصمیم گیری میکنن. ترسیم این من الان اصلا توی بس نیستم که این رو بگم حالا باید چگونه باش برخورد کردنم، در توصیف این موضوع عرض میکنم. این از اون مناسباتی که دی برای خودشون قائل هستن. دانشگاه کارش این است دیگر که بررسی کند اون چیزی رو که روی کاغذها می آید، تفاوت اون رو با اون چیزی که در عرصه واقع وجود دارد. این اون اهمیت اصلی است، اون کارویژه اصلی است. خب رو کاغذ خیلی چیزا میاد. وقت چه کسانی این بحث رو مطرح میکنن؟ باز در همین عالم واقع شما ببینید، شما تقریباً بیش از یک سال هست، پارسال 3 فروردین بود که مثلا شما در همین منطقه ما مشاهده کردید یک رژیمی حمله میکنه مثلا به یک کشوری مثل یمن، شروع میکنه بمباران مردم بیگناه. خب یه روز، دو روز، یک ماه، دو ماه، الان بیش از یک سال دیگه، نزدیک 13 ماه این مردمی دارن زیر سنگین ترین حملات نظامی قرار میگیرن. خب قطعنامه شورای امنیت اینجا صادر شد یا نشد؟ این شورای امنیت که مطرح میشد که الان در همین 2016 وقت همین هم که میگن ما تصمیم میگیریم، بله یک قطعنامه همون اوایل صادر شد، ببخشید دوتا، که چی؟ حمایت از کسی که داره حمله میکنه. همین کسانی که در همین امروز شعار دموکراسیشون گوش فلک رو کر کرده، در منطقه ما مردم شاهد هستن. نزدیکترین روابط رو با چه کسانی دارن؟ با مستبدترین رژیم ها. یک هفته نمیگذرد شما میبینید وزیر خارجه اونها میاد در بحرین برای مردمی که یک انتظار دارن، میگوین هر فرد یک رأی داشته باشد. 5 ساله مردم بحرین تو خیابون ها میان، شدیدترین فشار هاست، 1 سال هم بیشتر ندارن، 1 خواسته بیشتر ندارن، هر فرد 1 رأی. میبینید میاد در همونجا با افتخار اعلام میکنه نه اینها متحدین ما هستن، ما حمایت میکنیم. این نسبتشون با دموکراسی، کسانی که اون امتیازات رو قائل هستن. حالا با سایرین، با عربستان، با جاهای دیگه میبینید هر کسی از سازوکارهای دموکراسی دورتر است، رسما اعلام میکنن این با ما متحدتر است، جزء متحدین اصلی ماست. کسانی که قانون اساسی ندارن، تو کشورشون یک بار انتخابات برگزار نشده است، اینها میشون متحدین اونهایی که حالا ادعا دارن. من همین توصیف رو ببینم اگر جای غلط است دوستان بیان کنم. بحث حمایت از تروریست می شود. شما می بینید تو منطقه ما کسانی که بدترین رفتارهای تروریستی رو دارن چه کسانی؟ اینها رو تغذیه کردن، پشتیبانی کردن، به وجود آوردن و بعد ادامه دادن. نه مال الان، امروز و 1 سال گذشته و 2 سال گذشته، یکی 2 دهه هست این وجود داره. این نخست وزیر فقید پاکستان خانم بوتو قبل از اون فوتش توی مصاحبه این رو گفت طالبان رو امریکا طراحی کرد، عربستان پولش رو داد، ما هم مالیش رو کردیم، به صراحت گفت تو مصاحبه هم گفت. در 5 سال گذشته شما دیدید در همین سوریه چه کسانی اومدن به اسم دوستان سوریه هی اجلاس گذاشتن، تجهیزات آوردن، امکانات آوردن، این کارها رو کردن. حالا این جریان به وجود اومده، یک جریان تروریستی خشنی که هیچ کسی دیگه نمیتونه از اون دفاع کنه. اما اینو کی به وجود آورد؟ حداقل توی اون 2-3 سال اول بحران من با اینا گفتگوهای زیادی داشتیم، گفتن نه اینها مردم سوریه هستن، اینها ما از اینها تا جایی که در امکانمون هست حمایت میکنیم. توی اسناد و سوابق هم وجود داره، همین اسناد خیلی کشف، هر کسی یه جستجو بکنه میبینه. هر زمینی که این توصیف اون صحنه جهانی، صحنه بین المللی است. حالا در ادعاهای دیگه هم هر چقدر جلو برویم همین بحث وجود داره. حتی تو همون به اصطلاح پارادایم خودشون، تو همون نگاه خودشون، تو همون اندیشه‌ای که خودشون دارن، در همون مباحثی که خودشون مطرح میکنن، مثلا میگوین مثلا تمام شعار جهان کاپیتالیسم این بود که بازار آزاد، ادعای بازار آزاد مطرح میکنن، بعد میگن نه فلان کشور با فلان کشور یه تراکنش بانکی داشت، ما اون رو اجازه نمیدهیم. این مثلا میشه بازار آزاد تو نگاه اینها. ادعاها رو ببینید، اینایی که عرض میکنم هیچ کدوم مال تاریخ نیست، مال همین 2016 است، مال همین امروز بشریت امروز هست که یه همچین مناسباتی درش وجود داره. خب به این نگاه، اگر به این صحنه شما یک وقت یک نگاه عقلانی، یک نگاه واقعی، یک نگاه صحیح، یک نگاه منطبق با واقع دارید، این میشه یک روی کرد. یه وقت اصلا یک نگاه توهمی دارید، یک نگاهی که از جای دیگه القا میشه، یک نگاهی که همون کسانی که این کار رو کردن بله یک گونه دیگه میخوان این رو ارائه بدن، یک نگاه رومانتیک که نه دنیاست دیگه بالاخره همینه. البته این نگاه دوم هم یکی از دلایلش اینه که اگر شما روزگاری در تاریخ میخوندید، مثلا یک جلادی بود، یک فاشیستی بود، مثلا مثل هیتلر، او ابایی هم نداشت از این که مثلا بگوید بله من مثلا نژاد پرستم، یا دیدگاهش هم بیان میکرد. بله امروز در کنار اون مناسبات غلطی که وجود دارد، اون چیزی که برای یک مبنای غلط داره خودش رو به جهان تحمیل میکنه، در کنار اون زور یک تزویر هم وجود داره. همونطور که عرض کردم همون کسانی که بدترین رفتارها رو دارن ادعای دموکراسی دارن، ادعای حقوق بشر دارن، میگی آقا فقط توی به تنهایی چند هزار کلاهک هسته‌ای داری، همین 10 روز گذشته دوباره اعلام میکنی تو اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن که بله ما چیکار کنیم، چاره ای نداریم که باید هی از علم عقب نمونیم، اینا رو تازه پیشرفت هم بدهیم. بعد میبینید همون بعد مثلا مدعی مبارزه با سلاح هسته‌ای میشود. این دنیای امروز این هست، این هم یکی از اون واقعیت هاست. همون کسی که بدترین ارتباطات رو با مستبدین منطقی داره و بلکه جهان، بله همون مدعی دموکراسی هم میشه. اینا وجود داره. هر زمینی که اگه میبینید یک نگاه های خیلی رومانتیک پیدا میکنن به این نظام و اینها، بی تأثیر از این تزویر و اون فریبی که اونها دنبال میکنن نیست. پس اینه که ما دانشگاه ما چگونه باید مواجه بشویم. اینجاست که اون پرسش اول که عرض کردن پیش میاد که خب حالا یه همچین مناسباتی وجود دارد، ما باید چگونه عمل کنیم؟ هست، بله یه همچین مناسباتی در صحنه بین الملل وجود دارد، حالا اگه کسانی اینو هم قبول کنن. اینجاست که دو تا شاید رویکرد معنی پیدا می کند، دو تا رویکرد رو مطرح می شود. یه تا میگن همین هست، حالا یه دهی که شاید توجیه بکنن اونا رو کار نداری، که میگن نه حالا اینا اونقدر بد نیست، فلان نیست، از این بحثایی که بعضا گفته می شود. اما یه دهی بگوید نه حالا درسته اینا هست، اما خب بالاخره همینه دیگه. میگه آقا خب چرا منطق اینا چیست؟ آقا مثلا برای چی باید یکی امتیازات رو داشته باشد بقیه نباید داشته باشن؟ اگر بد است هیچ کس نباید داشته باشد، سلاح هسته‌ای بد است، نامشروعه، هیچ کی نباید داشته باشه. علم و پیشرفت و فناوری خوب است، همه باید داشته باشن. اون نمیتواند از اون سر دنیا برای یکی دیگه تعیین کند که شما سطح آزمایشات مکانیک که تو نباید از این حد بیشتر بشود، به او چه ربطی دارد؟ سطح تحقیقات شما باید با یک پرکتیکال نیدی باشد که اون رو ما تشخیص بدهیم، به او چه ربطی دارد؟ این چه منطقی داره؟ همون منطق قدیمی استکبار، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق. اگه بهشون میگه آقا خب چرا؟ قالوا من اشد منا قوه، چون زور ما بیشتره. به همین دلیل این منطق جدیدی نیست. من اشد منا قوه، نحن اکثر اموالا لا اولادا، زور ما بیشتره، بالاخره ما باید اینو داشته باشیم. سوالی که اینجا وجود داره این است که خب چگونه باید مواجه شد با چنین نظامی؟ اجازه بدهیم عده‌ای برای نه تنها الان و 10 سال دیگه بگوید تا 1 قرن آینده هم رهبری جهان از آن من است، من باید تعیین کنم شما چه علمی را بخوانید چه را نخوانید، چه تراکنش بانکی را داشته باشید چرا نداشته باشید، چه فعالیتی رو در دفاع از خودت داشته باشی چی رو نداشته باشی، و هم چه منی؟ منی که میبینیم وقتی بهش میگوید خب نظر شما راجع به این منطقه چیست، میگه بله در این منطقه یک نمونه ما دموکراسی داریم، اونم رژیم صهیونیستی است. کسانی که ادعای لیبرال دموکراسی دارن نسبت چون با این حرف مشخص کنن، چون خود اونا به صراحت میگویند که تنها نمونه لیبرال دموکراسی در اون منطقه فقط رژیم صهیونیستی میتواند باشد که مبتنی بر اشغال و خشونت و تجاوز و همه این چیزها وجود داره. وقت این میگویند من حالا باید برای تو هم تعیین کنم که چگونه عمل کنی، تعیین تکلیف کنم. خب باید چگونه با این مواجه شد؟ یکیش اینه که مثلا شما بگی خیلی خواه همینه دیگه، بالاخره دنیاست دیگه، بعد مصالحه کرد دیگه، اینا بالاخره زور دارن تو دنیا هم حاکمن، یک گوشش هم ما بگیریم، ما هم بریم یک گوشه با اینها یه مصالحه بکنیم. منطقشون چیه؟ این خیلی مهمه. میگه خب این منطق مصالحه چیه؟ میگه چون زور دارد رضا بعد رفت مصالحه کرد. که اینجا اون پارادوکس وجود دارد، خب اگر که اون زور دارد، اگر شما مصالحه کردی اون وقت بر اساس همون زور چه تضمینی است برای که اون مصالحه عمل کند، بر خلاف اون عمل نکنه، چه تضمینی وجود داره؟ چون همین منطق موقعا باز وجود خواهد داشت دیگه. خب این تناقض رو چگونه میخواید پاسخ بدید؟ بعد هم در ترسیمی که میکنن این است، خب دو راه بیشتر نیست دیگه، یا باید همینجور تحت فشار باشی تحمل فشار او بکنی اون بگه، یا اینه که بری بایش کنار بسازی، مخیر کنن بین این دوتا. این چیزیست که خود اونها میگفتن. اینو من چند بار گفتم، این آقای ریچارد هست، رئیس شورای روابط خارجی امریکا، حدود 14 سال پیش مقاله نوشت، یه مقاله راهبردی بود، اون زمان مسئول پالیسی پلنینگ استف وزارت خارجه امریکا بود، تو اونجا بیان کرد، تو وارد گریت دموکراسی این مسلم ورد عنوان مقالهش بود، اونجا همین رو بیان کرد، گفت ما باید جهان اسلام رو بین دو تا اسلام مخیر کنیم، راه دیگری هم ندارن. تو اون مقاله اومده، اونم میتونید یک جستجو بکنید به دست بیارید. حال 2002، یکی این که اسلامی که با ما مصالحه کنن، با ما درگیر نشود، با ما همراه باشد، منافع ما رو خطر نیندازد. میگم گفت ما با این مشکلی نداریم. دوم هم این که یه اسلامی از جنس همین طالبان که ما راحت بتونیم اون رو سرکوبش کنیم، شکل بگیره بعد ما اون رو بتونیم سرکوب کنیم. به صراحت گفته تقریبا این روند 10-15 سال گذشته نشون میده همین رو عملیاتی کردن، دارن دنبال میکنن. اما این رو برای چی گفت؟ خود نگران یک اسلام سوم بود، یک راه حل سوم بود که هم مصالحه نمی کرد، هم می توانست مقاومت کند و هم می توانست پیشرفت کند. مقاومت رو مساوی با محرومیت و رنج تعریف نمی کرد، نشان می داد که اتفاقا در مقاومت است که پیشرفت و رفاه و موارد این گونه به دست میاد. او از این نگران بود. او میفهمید یک مناسباتی رو درست کرده، همه اونها نه تنها یکیشون که بگوید حالا من یکی به تو میکنم، همه اونها یک چیز رو میخوان. یه وقتی که میگوید نه، نه را میگوید، اما مقاومتش نتیجه میدهد. همه اونا میگوین شاه بماند، این میگوید شاه برود، شاه میرود. همه اونها از صدام با همه امکانات حمایت میکنن، این میستد، میگوید نه من نیستم. خب این برای او، این چیزی که میگوین موجب فشار و محرومیت شد، یا موجب این شد که الان بیش از 28 سال از جنگ که میگذرد دیگه کسی جرأت نمی کند به مرزهای شما نزدیک بشود. میفهمن یه قدرتی شکل میگیرد که میتواند نه تنها بیستد بلکه پیشرفت کند. اینو آقای پرودین نخست وزیر اسبق ایتالیا توی سفری که اومده و تهران به خود من گفت، گفت شما فقط مقاومت نکردید، شما پیشرفت کردید. گفت من یک استاد اقتصادم، نظریه پرداز توسعه هم هست، آقای پرودی شناخته شده است. خب بر اساس مطالعه این رو عرض می کنم. اینه که اونها نگرانن که یک جریانی شکل بگیرد، همه به این استندلی که بتوانند مقاومت کنند. همین شاه باز اسبق سعودی بعد از جنگ به صراحت بیان کرد در رسانه ها، گفت دعمنا العراق بالمال والسلاح والمواقف. بعد آمار داد، گفت ما 28.7 میلیارد دلار به صدام کمک کردیم. این فقط یک قلم بود که تازه اومد رسمی اعلام کرد. این اومد بیان کرد. خب امروز صدام کجاست؟ ملت ما کجاست؟ امروز شما در خیابانهای عراق میبینید نوشته شارع امام خمینی. خب این رو میفهمه. یک جریانی ایستاده است، مقاومت میکند و این مقاومت برای اون پیشرفت میآورد، این مقاومت برای اون رفاه میآورد، این مقاومت برای اون امنیت میآورد، امنیتی که متحدین او ندارن. خود اونها امروز بیان میکنند که امنیت ایران امروز در منطقه مثال زدنی است. خب چرا؟ خود اونها میگویند پیشرفتی که ایران دارد چشمگیر است. اینو من بارها گفتم، این آقای فهمی هویدی اون مقاله رو چند سال پیش نوشته، دیدم همین چند روز پیش دوباره این مقاله رو نوشته به یه ادبیات دیگه در همین از شرق الوسط تو همین کمتر از یک ماه گذشته به صراحت بیان میکنه. تو اونجا چی بیان میکنه؟ که میگوید ما سال 78 میلادی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب ایران رفتیم با امضای کمپ دیوید شدیم متحد امریکا، ایران با انقلاب شد مقابل امریکا در جنگ با امریکا. بعد میگوید امروز ایران، اینو 5 سال پیش نشود که باز به عبارت دیگه یه ماه دیگه با یه ادبیات یه ماه پیش هم تکرارش کرده بود. بعد میگوید امروز ایران ماهواره به هوا میفرستد، ما 2 میلیون نفر در قبرستان‌های قاهره میخوابند. او میبیند یک راه حل پیدا میشود، در برابر این نظام سلطه نیستد، مقاومت میکند، پیشرفت میکند. این چیست؟ این هیچ کدوم از اون دو اسلامی که آقای ریچارد هست تجویز کرده بود برای جهان اسلام نیست. این همون اسلام نابه، این همون اسلامی است که امام ما و این شهدای بزرگوار ما برای ما به ارمغان آوردن. یه اندیشه است که این فقط یه اندیشه سیاسی صرف نیست راجع به دو تا موضوع نظر بده، این دارد یک تمدن جدید میسازد، در بحث دموکراسی حرف دارد، در بحث روابط بین الملل حرف دارد، در همه عرصه داره حرفهای خودش ارائه میکنه. اینه که اونا شما میبینید تمام برنامه خودشون رو میذارن. خب اینا که هر کدومشون چند هزار کلاهک هسته‌ای دارن، چرا براشون انقدر مهمه که برای چند هزار سانتریفیوژ شما 18 روز کارشون رو ول کنن همه بیان اونجا بنشینن؟ که مثلا شما چرا چند هزار سانتریفیوژ کار میکنه که حالا مثلا این چند سال دیگه حالا به زعم اونها یک بم ساخته بشود یا نشود؟ تو که همین الان میگی من 5000 کلاهک هسته‌ای دارم و هم در اون نوع عالیش. چرا در همین منطقه ما شما میبینید کسان دیگه هم دارن، و هم نه تنها یه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای، رفتن سلاح هسته‌ایش رو ساختن ولی بهشون کار ندارن، اسمشون هم از جمهوری اسلامی. چرا بهش کاری نداره؟ چرا متمرکز شده است میگوید نه این نباید داشته باشد ولو چند تا سانتریفیوژ؟ چون میبینه یک اندیشه شکل گرفته، یک تمدنی داره شکل میگیره از درون دانشگاه که تمام او با همه توان خودش میگوید تو نباید هستی بشوی. این دانشمند فیزیکدان نماز شبخانی دارد مثل شهید شهریاری، میگوید من باید هستی بشوم و میشود. او میگوید من از همه اقدامات امنیتی خودم استفاده میکنم مانع بشوم. آقای جان صادق به صراحت گفت، رئیس MI6 امریکا که قبلا نمایندهشون بود در همین گفتگوهای 5 علاوه 1، اما میبینید که یک شهید بزرگوار مثل شهید شهریاری، شهید احمدی روشن، شهید علی محمدی، شهید رضایی نژاد، اینها میایستن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بله، تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزن، نترسید و نگران نباشید. اون میبینه یک جریانی اومده که اونو داره خل سلاح میکنه. سلاح اون چیز ترساندن، ذالکم الشیطان یخذف اولیاءه، چی باطل و سهرش؟ نترسیدن. کسی نیستن میگه من نمیترسم، نیستد. این موفقیت ها رو رقم میزند. خب عقلانیت اینجا چیست؟ با دشمنی که با تو داره مبارزه میکنه این است که او را خلع سلاح کنی یا خودت خلع سلاح بشی. سلاح او چیست؟ ترساندن. چه وقت میتونی او را خلع سلاح کنی؟ وقتی که نترسی، بیستی. او چرا این همه تلاش دارد شما را از منابع قدرتی که داری تخلیه کنه؟ چون میدونه این منابع قدرتی که کار شما را داره را میندازه، این پیروزی ها رو، این موفقیت ها رو رقم میزنه. او میفهمه که این یه اندیشه است، این یک بحث یک دوتا کشور نیست، یه اندیشه است که اگر این شکل بگیرد، این تکثیر بشود، وقت این پیروزی ها همه جا رقم میخورن. پیروزی هایی که شما در سالها چند دهه بعد از شکل‌گیری رژیم صهیونیستی این بود، هر جا جنگ میشد، جنگ 6 روزه، جنگ اصلا شما الان نقشه رژیم صهیونیستی که میبینید چیه؟ میگن اراضی 1948، اراضی 1967، یعنی یه جنگ میشده یه جا رو میگرفته، یه جنگ دیگه جای دیگه رو میگرفته، تا شروع کرد به لبنان، صبرا، شکیلا اومد دیگه. خب چه چیزی دفعه این رو برعکس کرد؟ یه دفعه این هم ورق عوض شد. هر جا جنگی می شود شکست های رژیم صهیونیستی است. جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه، جنگ 51 روزه، آخرش با شکست رژیم صهیونیستی. فقط خرمشهر آزاد نمیشه، جنوب لبنان هم آزاد میشه. این اندیشه است. خب تجارب مختلفی وجود داره در همین موضوع هسته‌ای که حالا به مناسبت سالگرد فناوری هسته‌ای دوستان این جلسه رو تشکیل دادن. اون میبینه. اینجاست که میشود اون واقعیت رفتار حاکم بر بین الملل رو بهتر تشخیص داد. بعد این فقط یه واقعیت خیالی نیست، نه، کاملا مبتنی بر تجارب واقعی است. شما میبینید همون کسی که بیان میکرد که بله ما یه قطعنامه صادر کردیم، حالا قطعنامه هم جالبه، قطعنامه‌ای که صادر میکرد، کسی که در برابر همه جنایات رژیم صهیونیستی، همین چیزایی که شما امروز تو منطقه میبینید، حاضر نیست یک قطعنامه صادر کنه برای کار کردن چند سانتریفیوژ زیر نظر آژانس، دوربین‌های آژانس، اونم کاملا صلح‌آمیز، مثلا بله قطعنامه صادر میکنه. این همون واقعیت‌های امروزه. همین آمریکایی‌ها بیان می‌کردن نه، ایران چون قطعنامه‌ها رو انجام نداده است، ما در گفتگوها شرکت نمی‌کنیم. چون با یک کشوری که قطعنامه‌ها رو قطعنامه شورای امنیت رعایت نکند، ما نمی‌توانیم گفتگو کنیم. اما دید نمیتونه. تو اون گفتگوهای ژنو یک سال 87 خود امریکا اومد شرکت کرد، همین که شرط گذاشته بود اول ایران باید قطعنامه رو اجرا کند تا من در گفتگو شرکت کنم، خودش دست از پای دراستر اومد شرکت کرد. همون کسی که میگه بله شما چرا دارید غنی‌سازی 3% میکنید رو انجام بدهید، رسید به این که نه حالا چرا بیاید راجع 20% صحبت کنید. همون کسی که میگفت نتنس چرا کار میکنه، حالا رسید بود به این که حالا بیاد راجع به فوردو صحبت کنیم. همون کسی که همون قطعنامه ها رو به اصطلاح خودش دستاویز قرار داده بود، از سال 87 تا 92 فقط تونست دیگه یک قطعنامه صادر کنه. از 89 که دیگه همون یک قطعنامه رو هم نتونست صادر کنه. اصلا دلیل رو آوردنش به تحریم های یک جانبه این بود دیگه، که میگم نمیتوانم. خب اینجا کجا؟ همون کسی که میگه بله ما نسبت به ایران اجماع درست کردیم یا ایران منزلی است، میدید نه تنها دیگه قطعنامه نمیتونه صادر کنه که رو به تحریم های یک جانبه آورد، میدید تهران میزبان 120 کشور جهان در سطح عالی اومدن شرکت میکنن در سال 90. خب اینها رو میدید، میدید که یک روندی داره شکل پیدا میکنه، بدون اینکه شما دیدید قبل از همین گفتگوهایی که منجر به توافق ژنو شد، کری توی صحبتی که در کنگرهشون داشت گفت ما در حالی داریم میریم این توافق رو امضا میکنیم که دیگه ابزاری نداریم. خب تو این شرایط اومده. خب حالا این تجربه این طرفی رو هم ببینیم. اون نگاهی که یک زمان ما باور قرآنیمون هست برخی موضوعات، یه وقت هست اون رو تجربه میکنیم. باور قرآنی ما این بود که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اما ملت ما این رو تجربه کرد. شما یه بار در قرآن میخونید که انهم لا ایمان لهم، اینها به عهد و پیمان خودشون پایدار نیستن. یه وقت شما این رو تجربه میکنید. وقتی که میاد میگه خیلی خوب شما 20% تو اینطوری از من ببرد، نمیدونم مواد 3% تو خارج کن، عراق رو این کار کن، اون رو بتون بریز، اون رو این کار انجام بده، نمیدونم تحقیقاتت رو باید فلان مشخص بشود، نظارت ها باید اینطوری باشد، نه تنها باید نظارت پادمان رو داشته باشی بلکه نظارت های پروتکل هم باید داشته باشی و بلکه فراتر از پروتکل. همه اینا رو بیان میکنه. این رو دقت بفهمید، تو عمل چه اتفاق میفته؟ از روز پذیرش برجام یعنی 27 مهر تا روز اجرا قرار بر این میشود که میگوید این طرف مثلا اینها رو بردارد، مثلا سانتریفیوژاش رو کم کند، اونها رو کم کند، مثلا اینها رو بتون بریزد، اینها رو انجام بشود، این کارها باید این طرف انجام بشود. اون طرف باید چی کار کنند؟ این که آیین نامه های مقدمات رفع تحریم رو انجام بده. یعنی رو کاغذ چند تا مطلب بنویسن. این رو باید تو عمل این کارها رو انجام بده، اون این طرف انجام بشه. خیلی خوب اینم انجام شد. بعد شما میبینید امروز چی بحث مطرح میکنن. تو همون فاصله که او باید برود اون مقدمات رو فراهم کنه، یک قانون میگذراند به امضای همین رئیس جمهور. حالا اون چیزایی که میگن دولت با کنگره مخالفه، من اونا رو بهش نمیپردازم. راجع به ویزای کسانی که به ایران میاین و خود ایرانیانی که حالا تابعیت دوگانه دارن، محدودیت های بیشتر در خود برجام که حالا همه این بحثا رو داره با همه اون نکاتی که دربارش مطرح بود، در همونجا بیان شده که یه سری اقدامات رو باید انجام بدهد. تو همونها چند مورد چه باز دوباره انجام نمیدهد. به صراحت بیان میشه آقا شما باید بیان کنی، اعلامیه بدهی، بگویی همین چیزایی که تو برجامی که حالا خودت قبول کردی، این موارد رو کم کنی. دوباره وقتی که اطلاعیه صادر میکنه هیچ اشاره به اینها نمیشود. خب اینا پس چی شد؟ چرا؟ اینجاست که اون که گفته میشود بدبین هستیم، این نیست که مثلا یکی که حالا یکی خوشش میاد یکی بدش میاد. نه، این بر اساس کاملا یک نگاه واقعی است. کسانی که میگن نمیشود حالا به یک کس کاملا بدبین بود، بیان یه موارد خوشبینی رو بیان کنن. اون موارد خوشبینی چیست؟ در همین موضوع، در همین تجربه، همین برجامی که حالا خودشون قبول کردن، بیان بیان کنن. خب چی شد؟ خب تو اینها این تعهداتی که خودشون در همین برجام دادن، بیشتر هم نه. خب اینها رو، این بحث عرصه واقعیت که عرصه نیست که مثلا یک نگاه رومانتیک داشته باشه مبتنی برای توهمی بگی نه حالا نمیشه زیادم بدبین بود، نمیشه باید به یکی کاملا بدبین بود. واقعیت رو بیان بگی چیست؟ چه چیز میتواند پیشرفت یک کشور رو رقم بزند؟ این که منابع یک کشور، منابع قدرت یک کشور تقویت بشود و خالی بشود، این اون سوال اصلیست. چه چیز میتواند کسی رو که در مقام زیاده خواهی و افراطی‌گری در برابر شماست اون رو به عقب براند؟ این که او اگر احساس کند بتواند، خدای نکرده دشمن اگر میومد فکر میکرد میتوانست خرم شهر رو بگیرد و نگه دارد، حتما به حویزم طمع میکرد. شما نباید اجازه بدهی به او. دفاع از حق هستی یک دفاع از همه حقوق کشور بود. اگر کسی احساس کرد با یک سلاح میتواند یک امتیاز از شما بگیرد، به استناد همون سلاح میگوید من پس امتیاز دوم رو میتونم از تو بگیرم. اگر اون احساس کرد مثلا با یه اهرامی به اسم تحریم میتواند یک عقب نشینی شما رو وادار کنه، خب به همون استناد و همون منطق در سایر موضوعات هم طمع خواهد کرد. اون میفهمد که اگر شما یک منبع قدرت داشته باشید چه میشود. اون میفهمد که امروز همه اونها خودشون بیان میکنن 5 سال از در منطقه آمدن برای یک موضوع، اما یک ملت ایستاده است در برابر اونها. میگوید این حرف شما غلط است. شما حق ندارید برای کسانی دیگه تعیین تکلیف کنید. حالا این اون بحث جدی است. اون میبیند که با همه توان خودش اومده که میگویند بله این اون کشورهایی که خودشون رو قدرت‌های منطقه بزرگ دنیا میدونن میان، بعد میگن بله البته در اینجا ما نمیتوانیم. چرا نمیتوانیم؟ یک فردی وجود دارد به نام جنرال سلیمانی، هر کار میکنیم اونجا او تعیین کننده است. چرا؟ او قدرتی دارد که امثال این شهدای بزرگوار، این شهید عطری، شهید علیزاده، اینها این قدرت رو تولید میکنن. اونها میفهمن یک قدرتی پیدا شده، یک مبنای جدیدی در محاسبات وارد کرده، مبنایی که نمیترسد. مبنایی که اون موقع همه اونا میگن بنشینیم، بله تا ایران در این زمینه نتوانیم نظرش رو جلب کنیم این موضوع حل نمیشود. اینی که اون قدرت تولید میکنه. برای چی موقع صحبت از برجام دو میکند؟ چون میفهمد اگر بخواد اون مسیرش پیش برود باید این منبع قدرت رو هم خالی کند. میگوید بله شما شنیدید همین دو روز گذشته، باید ما بنشینیم درباره مسائل منطقه با ایران برجام دو رو دنبال کنیم. چرا؟ چون میفهمی که این قدرتی که امروز در برابر او نیستد، همه اونها یه چیز میکنن این یه چیز دیگر میکوید و این انجام میشود. رضا میگوید بله باید برجام دو سه همینطور پیش ببرود. اینجاست که باید یک فهم درست داشت از آنچه برای ادامه روند باید بگذرد، یک فهم صحیح، یک فهم واقعی مبتنی بر همین واقعیاتی که وجود داره. اینکه اگر ما این رو درست درک نکنیم میشود خسارت محض. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. نعمت انقلاب اسلامی یک نعمتی بود که برای ما پیشرفت و حیات جدید آورد. اگر ما این رو تبدیل کنیم، اگر ما نسبت به این کفران داشته باشیم، بله احلوا قومهم دار البوار. اینجاست که باید بهش اون توجه لازم رو داشت. خب اون چیزی که بیان می شد که اگر بله مثلا ببینید کسی در جهان دیگه همین دنیاست، ادهی هستن کت خدان، اگر اونها انجام بشه دیگه این نوچه های کوچکشون دیگه قابل حلن، اینها مشکل نخواهند بود. خب مشکل نبودن. شما می بینید اون موقع وقتی که او احساس کند در چنین موضعی قرار میگیره، اون موقع کشورهایی که حالا به جرأت میشه پیداشون کرد، به سختی میشه پیدا کرد، اونها شروع میکنن، اونها تازه پررو شدن. این اون شرایطی است که میارن. همینایی که شما میبینید به صراحت قرار بود میگویند که آقا باید تحریم ها رو تو مگر نگفتی انهم لا ایمان لهم، اونا به عهدشون پایبند نیستن. شما میبینید در همین اول فروردین صحبت میشود از خط لوله گاز به پاکستان، در همونجا که ما حضور داریم بیان میدن نه البته تا تحریم های امریکا هست ما نمیتوانیم خط لوله رو انجام بدهیم. خب این چه چیزی بود که شما که میگو؟ این گفتن با این بحث باید سرمایه گذاری بیاید، این باعث میشود که یک پیشرفتی انجام شود. با همین نگاه هم مطرح شد. خب چرا نمیاید؟ آیا مثلا به خاطر اینکه فلان روزنامه یک مقاله نوشت که آقا چرا این وضع هست نمیاد؟ خب همون کسانی که شما میبینید که ادعا داشتن با این حل میشود بیان میکردن، خب امروز این رو پاسخ بدن، میگن برجام یک فرصت است، یک ابریست که ممکن است بگذرد، یک فرصت شتابانه. اول آفتاب تابان بود داد شد ابر شتابان، اشکال نداره. خب این برجامو کی نمیذاره استفاده بشه؟ چه کسی مانع اجرایی شدنشه؟ این که مثلا دو تا سایت و روزنامه مطلب می‌نویسن، یا اون کسی که طرف شماست در اونجا و امروز به صراحت اعلام میکنن ما ظرف 24 ساعت میتوانیم تحریم‌های ایران را برگردانیم. خب این نباید تو دهنش بخوره؟ به صراحت بیان میکنن ما میخواییم در فلان موضوع دیگر ایران رو ببریم شورای امنیت راجع به قطعنامه ها صحبت کنیم. خب قطعنامه ها که گفتید نقض شده، که گفتید همه قطعنامه ها که لغو شد. خب الحمدلله. پس این که دارن میگن چیه؟ کدوم قطعنامه لغو شده؟ اگه قطعنامه های قبل که میگید لغو شد، اگه قطعنامه جدیدی که باز توش اینا هست، خب اصلا چه لغوی است؟ خب نباید این تو دهن اون طرف مقابل زد؟ اگر میگویید برجام یک ابر شتابانه باید از این فرصت استفاده کرد، خب استفاده کنید. خب چی کسی مانع استفاده از اینه؟ که گفته می شود بعد از تجربه دیگران استفاده کرد. بله، چه کسی میگوید از تجربه دیگران استفاده نشه؟ اتفاقا تجاربی که ما میبینیم امروز اینه، استفاده از تجربه دیگران این است که تجربه خودمون رو به باد ندیم، دستاوردهای خودمون رو حفظ کنیم، بقیه رو استفاده کنیم. گفته میشود علم مرز ندارد، این که خیلی خوبه، ما هم همین رو میگیم. اقتصاد مرز ندارد، خیلی خوب. اگر علم مرز ندارد چرا کسی به خودش اجازه میدهد از اون سر دنیا برای شما مرزندی کند؟ فلان تحقیقات بشود فلان تحقیق نشود. اگر اقتصاد مرز ندارد چرا به کسی این اجازه رو به خودش میده که راجع به فلان تراکنش بانکی شما بخواد تصمیم گیری کنه؟ خب اینا همش بحث های جدی است. این حرفا بله، تو تو همین حرفا باید ایستاد، باید گفت که تو حق نداری برای ملت ما مرزندی کنی. در اون مسیر پیشرفتی که میخواد دنبال کنه و طی کنه، این اتکاء به درون یعنی این مثال هایی که زده میشود. بله، اتکاء درون اگر منظور این است که یه بچه‌ای بگوید من معلم نمیخواهم، نمیدونم کتاب نمیخوام، درس نمیخوام، میخوام خودم درس بخوام، کی حرفو زده که ما همچین مثالی میزنیم؟ چه کسی گفته اتکای به درون یعنی این که یه بچه بگوید من معلم نمیخوام، کتاب نمیخوام، درس نمیخوام؟ اتفاقا تو اینجا این گفته میشود که اگر مثال هم میخواد زده بشه، میگوید با این که یه بچه به اتکای یه لات محل بگه من پیشرفت میکنم، یه غلطه. کسی نگفته من درس نمیخوام. اتکای به درون این است که ما باید به دشمن اجازه ندهیم اگر سلاحی رو فکر میکنه موفق هست اون سلاح رو روش حساب باز کنه. نباید اجازه بدهیم او یه احرامی مثل تحریم رو دستش بگیرد، هر چند وقت بخواد در سر دولت و ملت ما بگیرد، حالا هر دولتی میخواد باشه. فلان صحبت میشود یک دفعه بگوید تحریم، فلان کار در دفاع از امنیت جز ضروریات هر ملت است انجام میشود، بگوید دوباره تحریم. اتکا به درون یعنی این که تو بتوانی قدرتی رو بسازی که دیگه او جرأت تحریم نکنه، بداند این سلاح زنگیده، زنگ زده و پوسیده است، جواب نمیده. او همون فشاری رو که خودش ادعا میکنه که من تحریم ها رو اول بار روی مثلا بحث های دفاعی آوردم، رو بحث های هسته‌ای آوردم، چطور میبینه که امروز اون پوسیده است؟ به اتفاقا ایران در همون زمین ها پیشرفت کرد که او رو به پای میز گفتگو کشون. خب این میتونه در عرصه‌های دیگه هم تکرار بشه، این میتونه اون موفقیت ها رو به دست بیاره. کشوری که بیش از 10% منابع جهان رو به طور متوسط داره، چرا باید 1% جی دی پی جهان رو داشته باشه؟ خب این باید پیشرفت کنه. اتکای به درون یعنی این، با مثال های این تحریف نشه که اتکای به درون یعنی این که ما میخواییم مرز بکشیم. اتفاقا ما میگیم چرا کسانی میخوان دور ملت ایران مرز بکشن؟ این پیشرفت هاییست که انشاءالله باید بتوانیم روز به روز با وحدت، همبستگی، داشتن اون باورهای جدی که ما رو تونسته این مسیر رو برای ما باز کنه و اتکا به سرمایه های بزرگی که یک بخش عمده اون همین سرمایه های علمی و دانشگاهی ماست، اونها رو بتوانیم روز به روز بالفعلتر و شکوفاتر کنیم. امروز اون نقشی که دانشگاه و نظام نسبت به هم ایفا کردن در این سالهای بعد از انقلاب یک نقش بزرگ بود. این هزینه‌ای که نظام داد در همین موضوع هستی برای دفاع از دانشگاه بود، برای فلان موضوع فقهی نبود، برای فلان مسئله خاص سیاسی نبود، برای دفاع از تحقیق و علم در دانشگاه بود. و دانشگاه اون نقشی که ایفا کرد در دفاع از نظام امثال این شهدای بزرگوار هستی ما، دانشمندان هستی ما هم یک نقش متقابلی بود که انشاءالله روز به روز این نقش هایی که همه ما داریم بتوانیم بهتر اون رو انجام بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من این که سوتر در بیارم ببینم چیه که بخونیم که زحمت. نه همین که بخونیم که زودتر بتونیم. فرمودن که قضیه تحریم ها چه شد؟ آیا برداشته شد؟ اگر برداشته شده پس چرا تأثیری را در ملت مشاهده نمی کن؟ راجع به تحریم ها البته من قبلا مفصل صحبت کردم. ببینید در تحریم ها که صحبت میشه خود اونها اومدن کلی دستبندی کردن، مثلا گفتن تحریم های اولیه و ثانویه، تحریم های هسته‌ای و غیر هسته‌ای، تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی. بعد اون موقع تو برجام وقتی که شما نگاه میکنید مثلا امریکا به صراحت بیان میکند که تحریم های اولیه به هیچ عنوان دست نخواهد خورد، فقط برخی از تحریم های ثانویه رو بحث میکنه. راجع به تحریم های ثانویه میگه اونایی که مربوط به هسته ایست، نه همش، اونا هم که هسته ایست باز برخیش. یعنی لذا اون نقطه‌ای که وجود داره اون دستی که عرض کردم اون موقع اینه که حالا طبق همون چیزی که اینجا گفته می‌شود که حالا اولیه باقی بماند، نمیدونم غیر هسته‌ای باقی بماند، همه اینا باقی بمونه، همون چیزی که تو برجام پذیرفته بود امریکا که چند مورد خاص بود اونها رو اعلام کنه، باز در اون اعلامیه‌ای که وزارت خارجه امریکا قرار بود 27 مهر بده، وقتی که اعلامیه میده تو چند تا اونها رو از قلم میندازه. برخی از موضوعات هم هست که توشون به اصطلاح ایجاد شبهه میکنه. مثلا یکی از بحثایی که وجود داره این است که میگه طبق برجام بنده هیچ تعهدی ندادم که مثلا یک شهروند ایرانی در هر کجای دنیا، مثلا الان یک کسی در فلان ایالت امریکاست یا نه اصلا در یک جای دیگه دنیاست، توی کشور اروپایی است، میگه هیچ شهروند ایرانی حق ندارد در هیچ بانکی حساب به دلار باز کنه، این تحریم باقی خواهد ماند. یعنی حساب دلاری یا این یوترن دلار رو طبق اون میگوید که بسته باقی خواهد. فرمودن دیگه ببخشید من سعی میکنم چون سوالها زیاد هست همینجور تا جایی که ممکنه بخونم. تا با توجه به اینکه شاهد نقض تعهدات برجام از سوی آمریکا هستیم، آیا سازوکار مناسبی برای پیگیری حق خود با توجه به متن برجام در نهادهای بین المللی داریم یا خیر؟ اینجا رو من یه توضیح عرض کنم خدمتتون، من خواهشم اینه یکم بهش توجه بفرمایید. ببینید طبق برجام سازوکاری که تعریف شده یک سازوکار، من توضیح میدم خودتون قضاوت کنید، طبق برجام این است که اگر در اون بندهای آخر برجام اگه اشتباه نکنم بند 36 و 37 است، توضیحی که میده اینه که اگر در اونجا یکی از دو طرف یعنی یا ایران یا یکی از اون پنج به علاوه یک و یا اتحادیه اروپا، یکی از اون دو طرف اعتراض داشت به این موضوع، خب این فرجامش چی میشه؟ میگه که اگر یکی از دو طرف اعتراض کرد، یعنی حتی اگر ایران اعتراض کرد تو آقا مثلا شما اینجا فلان موضوع رو خلاف انجام دادید، اعتراض کنه، فقط بیان کنه، میگوید به محض این که یکی از دو طرف اعتراض کنه باید ظرف حد اکثر 60 روز شورای امنیت جلسه تشکیل بدهد و بعد درباره این تصمیم بگیرد که آیا تحریم هایی که قبلا لغو شده بوده ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. این عین متن اون موقع، حالا شما به یک کشوری اعتراض کردی، همون کشور تو جزء همینایی که حق به تو داره، اگه باشه او بگه نه پس من دیگه این رو وتو میکنم، صرف اعتراض حتی شما که چرا این انجام شده این میره اونجا همون یک کشور وتو کنه، همه تحریما باید برگرده. این عین متنه. حالا اینجا راه حلش چیست؟ اون نقطه که عرض کردم اینه، یک کشوری باید اون منابع قدرت خودشو حفظ کنه. حالا اگر یکی از اون طرف ها اعتراض کرد که هیچی دیگه، اگر اون خودش اعتراض کرد که آقا ایران مثلا فلان موضوع رو ما بهش اعتراض داریم که میتونه پیگیری کنه هیچی. حتی شما اعتراض کنی میگه باید ظرف 60 روز شورای امنیت درباره این که لغو تحریم ها ادامه پیدا کند یا نه دوباره تصمیم بگیرد، که اگر یکی مخالفت کند یعنی وتو شده، یعنی همه اونا دوباره برمیگرد. اونجا راه حلش چیست؟ چه راه حلش که او بفهمد با ملتی مواجه است که از این موضوع نمیترسد. او باید بفهمد با یک ملتی مواجه است که او نمیتواند این تحریم رو، این ابزار رو رو سرش نگه دارد. به هر دلیل اومد دولت ما فردا اعتراض کرد که آقا شما اینجا عمل نکردی. اون نباید بگوید خیلی خوب، پس طبق این سازوکار برجام که من میتونم ظرف 60 روز برگردونم، بعد در ملت ایران هم نگرانی ایجاد شد که ایف از تحریم ها میخواد برگرده فلان و او احساس کند یک امتیاز دارد. این یکی از اون بحث های بسیار مهم و فراجناهی و ملی است که همه ملت بعدش توجه داشته باشن. ما مهمترین امروز شاید کاری که در این زمینه میتوانیم انجام بدهیم این است که باید به دشمن بفهمانیم ملت ما از تحریم ها نمیترسد. اون راهش چیست؟ یکی اون به لحاظ آمادگی روی، یکی هم اون به لحاظ عملی و اقداماتی که اون بیان شد. این که گفته میشود اقدام و عمل برای این است، این فقط یه شعار نیست، من این است که واقعا یک ملتی در اقدام و عمل نشان بدهد این توانایی رو دارد که با از تحریم های او نترسد. سوال فرمودن جایگزین مذاکرات اتمی چه میتوانست باشد که ادعی با آن مخالفت میکردن. ببینید هیچ کسی با گفتگو مخالف نبود. ملتی که داره از حق خودش دفاع میکنه، اون رو برایش یک منطق صحیح داره، این از گفتگو هیچ وقت نمیترسه، بیان میکنه، نگاه خودش رو بیان میکنه. اون چیزی که وجود دارد این است که ما در گفتگوها چگونه عمل کنیم که به حقمون بهتر برسیم. سوال فرمودن که توافق برزیل چه بود؟ که اونم منظورشون توافق سه جانبه‌ای بود که در تهران، بیانیه تهران با ترکیه و برزیل انجام شد که اونو مفصل قبلا توضیح دادم. در اونجا یه بحث همین بود. حالا برای که عزیزمون که حالا سوال کردنم پاسخی داده باشیم، اونجا این بود که امریکایی ها میخواستن یه قطعنامه دیگه در شورای امنیت ببرن، همین قطعنامه آخری که صادر کرده بودن، با این نگاه که بتوانن در اونجا یه اجماع داشته باشن. اون زمان برزیل و ترکیه جز اعضای غیر دائم شورای امنیت بودن که اون زمان عضو بودن، لذا این دوتا رو فرستاده بودن که ببینید ایران مثلا مقاصدش صلح‌جویانه نیست و ما به این دلیل میخوایم انجام بدیم. اینا گفته بودن ما بریم با ایران گفتگو کنیم. اومدن ایران، هم همین آقای احمد داوودوغلو نخست وزیر فعلی ترکیه که اون زمان وزیر خارجه بود، اومدن با خود من گفتگو داشتن که آره یه همچین چیزیست، یه نامه هم از جیبشون در آوردن که آقای اوباما با آقای اردوغان اون زمان نوشته بود. هم آقای آموریم وزیر خارجه برزیل اومد، اونم گفت بله همچین چیزی نوشته، میگن که ما میخوایم قطعنامه صادر کنیم. و گفتیم نه، ما داریم از حقوقمون دفاع میکنیم، ما اون بحثای خودمون رو توضیح دادیم. گفتن خب شما حاضرید با هم یه گفتگو بکنیم که مثلا خب اگه حرفایی که شما میگید مثلا یک بیانیه بشه که ما مانع قطعنامه بشیم. گفتیم اگر تو چارچوب MPT و حقوق ماست آره، فراترش نه. گفتن نه، ما تو همین نگاه صحبت میکنیم. نشستیم صحبت کردیم، یک جلسه بود، هفت صبح شروع شد، تقریبا تا یک و نیم نصف شب طول کشید با این دو وزیر خارجه مفصل صحبت کردیم. اونجا توضیح دادیم، منجر شد اون بیانیه تهران، چون اونها فهمیدن، چون در اونجا بیان شد که باید حقوق ایران رعایت بشه. همه اون بحثایی که تو بیانیه اومده، دو صفحه بیشتر نیست، توی میتونید ببینید. خب به محض اینکه این منتشر شد، همین دوتایی که نامه آقای اوباما رو تو جیبشون داشتن گفتن آقا اوباما ما رو فرستاده که گفته نه ایران اگر صادق است خب بیاید صحبت کنید، شما برید واسطه بشید. این دوتا اومدن این بیانیه تهران که صادر شد که هم آقای اردوغان اومد تهران، هم آقای لولا رئیس جمهور وقت برزیل اومدن تهران، امضا شد. شما دیدید ظرف کمتر از چند روز بعدش امریکا اون قطعنامه رو صادر کرد که خود آقای اردوغان و آقای لولا یکیشون نامه نوشت، یکیشون مصاحبه تند کرد. لا ایمان لهم، گفت شما به حرف خودتون پایبند نیستید، شما به من نامه نوشتید، گفتید برید با ایران صحبت کنید، خب ما هم کردیم صحبت کردیم، شما انتظار داشتید چی؟ مثلا ما بریم میگیم ایران از حقوقش دست برداره؟ حالا اینا که شما دیدید تو خیلی از موضوعات با ما اختلاف دارن، اینطور نبود که مثلا بگید اینا خیلی به ما، یکی تو اون سر دنیا برزیل ترکیه که حالا مثلا ما در خیلی مسائل دیگه باش اختلاف نظر داریم، گفت آقا تو خودت منو فرستادی، نامه فرستادی. اینجاست که اون بدعهدی امریکا که گفته میشه این نیست که مثلا بگه آقا حالا نمیشود یکی کامل بدبین بود. خب شما موارد خوشبینیشو بگید ببینیم چیه. فرمودن به نظر شما آیا وضعیت زندگی و معیشتی اقشار ضعیف جامعه در چند دولت اخیر بهتر شده است یا خیر؟ تفاوت دو دولت اخیر با توجه به اینکه در هر دو دولت شعار اقتصاد مقاومتی و مذاکرات بوده برای وضعیت معیشتی ملت چگونه بوده است؟ ببینید واقعا این چیزی که درباره کشور ما میتوان اون رو به صراحت بیان کرد این است که ما برای بهبود وضع معیشت، برای پیشرفت، برای رفاه بهتر و برای هر آنچه که لازمه پیشرفت هست، اگر دو شرط لازم وجود داشته باشه، هر دوی اونها موجود هست. در همه دوره ها بوده به تناسب. یکیشون امکانات مادی که امروز در کشور ما وجود داره. این که آمار مشخص تعریف شده است که خود دنیا بیان میکنه که مثلا ما در فلان موضوع، ما در مثلا گاز رتبه اولی جهان رو داریم، فقط در همین یک قلم. در نفت چی، در معادن چی، در شرایط دیگه چی، خودت مثلا در حالا این بحثایی که خیلی به اصطلاح متریاله، تو موضوع دیگه شما مثلا ببینید تو موضوع حمل و نقل، خود سازمان حمل و نقل جهانی تو گزارشی که خودش تهیه میکنه سالانه بیان میکنه ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و خاصی که دارد میتواند در سال اون رقمی که اون بیان میکنه حدود اگر اشتباه نکنم 400 میلیون تن مثلا ترانزیت کالا از این کشور صورت بگیره، که این رو اگر بخوای وقت به ازای هر تنی عدد براش بذارم مثلا یک چیز حدود 100 میلیارد دلار، یعنی بیش از درآمد فعلی نفت ما. واقعا یک قلم. و شرایط دیگری که واقعا برای کشور ما فراهم است. این از یک لحاظ. از این طرف این نیروی انسانی بزرگی که ما داریم. همین جوانان ما، تحصیل کرده های ما و از اون بالاتر روحیه و ایمانی که در این ملت وجود داره. ملتی که تونسته اون حماسه های بزرگ رو در انقلاب به ویژه در دفاع مقدس، همین امروز داره در دفاع از حرم حضرت زینب، در این عرصه های سخت انجام میده که خود اونها میگوین ایران اومد فلان جا این موضوع رو حل کرد. آیا مثلا در عرصه کشاورزی، در عرصه صنعت این حماسه رو نمیتونه ایجاد کنه؟ این مدیریت رو، این اون چیزی رو میخواد که باید با یک نگاه جدی، با یک باور به هر دو قسم این کارها رو انشالله به بهترین شکل انجام داد. فرمودن که موضع ژاپن در خصوص سلاح‌های هسته‌ای و اهمیت آن در مذاکرات هسته‌ای چیست؟ حالا من نمی‌دونم چرا ایشون ژاپن رو بیان کرده، اما ببینید حالا یک باز مثال رو من چون زیاد زدم، چون نگاه به دنیا همینه. اینو من خواهشم اینه توجه بکنید، من سال 88 سفری رفتیم ژاپن. ژاپنیا اون زمان می‌خواستن به سلاح، چون ما گفتگوهای هسته‌ای رو انجام می‌دادیم، دو تا ملاقات برای ما یعنی بازدید گذاشتن، یکی بازدید از هیروشیما، یکی بازدید از نیروگاه هسته‌ایشون که تا هم تو دو نقطه مختلف ژاپن بود. در دو روز ما رفتیم، در یه جا همون نیروگاهاشون بود که برق تولید میکرد، در یه جام که خب اون آثار جنایت سلاح‌های شیمیایی امریکا، هسته‌ای امریکا بود که در هیروشیما انجام شده بود. من عرضم اینجا این رو اجازه بدید، حالا چون این عزیزمون سوال کردن توضیح بدم، اون درباره اون سوالی که اول عرض کردم که چگونه میخواییم با واقعیت جهان روبرو بشن. یه لحظه شما میشوید یک کشوری مثل ژاپن، همین مثال خوبیست. در اونجا برای من جالب بود که هم نخست وزیر ژاپن، هم وزیر خارجه ژاپن و هم یه خانومی که 70-80 ساله بود از بازماندگان هیروشیما بود، هر سه تا اینا در ملاقات با ما میگفتن بله ما این سلاح هسته‌ای که سرمون خورده حقمون بوده. فقط در گوش من هم نمیگفتن، اونو در جای دیگه هم بیان میکنن. این یه روی کرده. حاصل این روی کرد چیه؟ بله یه سری پیشرفتای ژاپن داره که حالا اون رو عرض خواهم کرد. همون آقای نخست وزیر ژاپن همون سال به من گفت، گفت ما بعد از 60 سال حزب ما تونست تو این انتخابات اخیر رأی بیاره. شعاری که ما داده بودیم این بود که باید پایگاه‌های نظامی امریکا برچیده بشه. اعتماد سازی هم بوده 70 سال بسه دیگه. اون سال نمیدونم چند سال، 65 سال 68 سال گذشته بود. بعد از 65 سال خب دیگه این هم که ما متحد آمریکا هستیم، تازه میگه آقا سلاح هسته‌ای هم که زدی سر ما حق ما بوده. گفت اما ما بعد از 60 سال حزب ما رأی آورده و من الان اینا ما نمیتونیم این شعارمون رو محقق کنیم و احتمالاً استعفا کنم. اتفاقاً چند ماه بعد از این که ما برگشتیم استعفا کرد و بعد به عنوان نماینده مجلس اومد تهران. در اینجا باز ما با همون آقای نخست وزیر سابق که نماینده بود یه ملاقات داشتم. میگفت این طوری است؟ خب بالاخره آمریکا هر جا رفته ترک نکرده. گفتم نه اینطور نیست. یه نگاهه، یه همون نگاهیست که میخوام به شما القا کنم. همون زمان آمریکا داشت از عراق میرفت، گفتم این در همین کنار ما در عراق همین آمریکا اومد جلوش ایستادن و اینجا رو ترک کرد. اینطور نیست که براش جالب. بستگی دارد که ما چگونه در برابر این نظامی که اونها میخوان بر جهان حاکم کنن بیستیم. یک بفر کاغذی درست کردن همه رو بترسان، کسی جرأت نکنه بگه بابا این پادشاه لخت است، نترسید. خبری نیست. میشود ایستاد، مقاومت کرد و پیشرفت کرد. سوال فرمودن آیا اگر شما رهبر کشور آمریکا بودید واسه همین دیدگاه را داشتید؟ آیا از نظر شما قدرتمند نباید از قدرت خود دفاع کند؟ ببینید بحثی که وجود داره اینجا دقیقاً دو تا نگرانی اونها از همین بحث هست. در غرب یک تمدنی است 5 قرن شکل گرفته. این روز به روز به مثابه یک بهمنی بزرگتر شده. و امروز شده همین چیزی که امروز شما در غرب می‌بینید. یک تمدنی است. سوال این مبنای این چیست؟ اگر حوصله دارید من اینجا یکی دو دقیقه توضیح بدم. یک تمدنی است که بیان می‌کند. اصلا مبنایش که حالا با از 5 قرن بیش با اندیشه های امثال دکارت اینو شکل گرفت این است که میگه اصلا حقیقتی وجود نداره. اما خب این که شما بیای حقیقت رو نفی کنی که کار آسانی نیست، بعد این رو بتونی یک شکلی تئوریزش کنی. اینه که مثلا میگن حقیقت دست نیافتنیست، حقیقت نسبیست، حقیقت اون چیزیست که تو فکر میکنی، آنچه که تو فکر میکنی همون است. از این بحث هایی که مفصل تو درساتون بهتر از من بلدید شما. این یک تمدنی است بر این مبنا شکل گرفته. لذاست که اگر او به این نتیجه میرسه همینه. همین آقای جان لاک که به عنوان پدر آزادی داره به من و شما تو دانشگاه معرفی میشه، به عنوان پدر اندیشه لیبرالیست بهش میگن پدر فلان، این چی بوده جز به سوابقشون در آخر عمر؟ چیه؟ سهامدار شرکت‌های بردهداری در کارولینای آمریکای شمالی. به صراحت هم بیان میکنه، میگه کارویژه دولت یه چیزه، حفاظت از دارایی. به صراحت اون کتاب دو رساله حکومتش، حالا من نیاوردم اگر نه براتون میخوندم، بعضی جاها خوندم این رو، تو اونجا بیان میکنه که میگه اینطور نیست که همه یک حقی داشته باشن، میگه کسانی هستن که هنوز در وضع طبیعی باقی موندن، اینا باید در حد نیازهاشون بهشون یه چیزی داد. این یه اندیشه است. بر همین مبنا شما میبینید و اندیشه ها شکل گرفته. حالا اون استعمارهای قرن 18 19 بعد چیزایی که تو امروز وجوده، این یه اندیشه است، یک تمدن است، بر همین مبناست. بر همین هم است اونجایی که میگه او برای حفظ دارایی است، و اینجا هم همین رو میگه. میگه حالا قدرت مال اینه که تو حفظ کنی، همین رو نگه داری. نه فکر کنید حالا این برای مردم امریکا حفظ میشه. من اخیراً یک کتابی رو معرفی کردم اینجا، آقای استگلیتز یک نویسنده امریکایی است که جایزه نوبل اقتصاد هم برده، مال تو خود امریکا هم هست، از درون حکومت هم هست، مشاور کلینتون هم بوده زمان ریاست جمهوریش. او خودش یک کتابی نوشته سال 2013، الان ترجمه هم شده، تو ایران هم چاپ شده، تحت عنوان بهای نابرابری. تو اون کتاب چی بیان میکنه؟ میگه تو خود امریکا، اونم از موضع سیاسی صحبت نمیکنه چون استاد اقتصاده، میاد شاخص ها رو توی آموزش پرورش سلامت نمیدونم کار صنعت همه چیزا میاره، میگه تمام 1% در 99% دارن حکومت میکنن. اون امریکایی هم که ما میگیم برای خودش میگوید من تا 1 قرن آینده حاکم بشم، حتی مردم امریکا نیست، یعنی 1% از اون مردم، یک تمدنه. اما یه تمدنی در برابر شکل گرفته، او از این میترسه. او میگوید این گونه نیست که حقیقتی وجود نداشته باشد، دست نیافتنی نیست، نمیدونم نسبیست، اینها هستی مبتنی بر یه حقیقتی است. هران چه مناسبات فردی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی است، باید نیل به سمت اون حقیقت پیدا کنه تا بتواند اون کمال خودش رو پیدا کنه. اینجاست که حقوق انسان ها توش واقعی معنی میشه. اینجاست که نه، اگر این نگاه رهبر امریکا هم میشود، این نگاه رو نخواهد داشت. گفتن با بله یا خیر پاسخ دهید، آیا توافق هسته‌ای به نفع ملت ایران است؟ این که صحبت شد، اون مفصل گفته شد که ما در اینجا هزینه های این تعبیر رهبری بود که به دقت رصد میکردم از که ما یه هزینه های سنگینی دادیم در این زمین. خب دیگه ما چقدر وقت داریم تا شما باید بپرمان؟ الان چنده؟ سوال فهمیدن که آیا اگر شما انتخاب می شدید آیا پای توافقی که این دولت کردن را امضا می کردید؟ نه حتما نه، چون من نگاهم متفاوت بود. ببخشید چون برخی سوالات تکراریست. فهمیدن آیا سخنراندن از دموکراسی و حق مردم فقط برای کشورهای مجاور مجاز است؟ نه، این برای همه بحث است، برای داخل کشور ما هم همینه. تمام بحثی که ما داریم دقیقا همینه. یکی از نگرانی های اونها همینه که امروز شما در کشورتون دارید یک نمونه از دموکراسی رو نشون میدید، یک نمونه از دموکراسی که در اون مردم هستن که انتخاب میکنن، نه کلوب های قدرت و ثروت. و از همین نگرانه که این فقط یه اندیشه نیست که چند تا سانتریفیوژ بسازه، این داره یه اندیشه ایست که در مردم سالاری، در موضوعات اینگونه داره به دنیا الگو ارائه میده. فقط در مقاومت الگو ارائه نمیده، در مردم سالاری هم ارائه میده. مردم هم که تعیین کنندن، کسانی نمیتوانند بیایند و آراء مردم رو وتو کنند، نه در سال 88ش، نه در سال 92ش، نه در سال 94ش، نه قبلش نه بعدش. در یک چارچوب قانونی و ضوابطی که داره، اون چیزی که داره مردم تعیین کننده هستن. شما لذا میبینید برای همین خیلی وقتا اونا میگوین ما مثلا شوکه شدیم از نتیجه انتخابات. غربی ها با خود من خیلی وقتا صحبت میکردن، همینو بیان میکردن. ولی اینکه در ایران دموکراسی، مردم سالاری دینی در یک شکل واقعیش داره تجلی پیدا میکنه. من بعد از همین انتخابات 92 که خب مردم انتخابی داشتن، همه هم به اون انتخاب احترام گذاشتن، خانم اشتون اومد تهران، یه ملاقاتی هم با من انجام داد، دیدید توی رسانه هم اومد، اینجا من همون که بشکنم شما میبینید در ایران دموکراسی واقعی است. بنده تا دیروز گفتگو میکردم، امروز در انتخابات مردم انتخاب دیگه ای داشتن. اما همونجا ازش سوال کردم، گفتم این رفتاری که شما در اوکراین و مصر کردید کجاش با دموکراسی جور در میاد؟ این که مثلا یه عده رو بفرستید تو پارلمان رو به زور بگیرن، این میشه دموکراسی؟ چون مثلا حالا اون پارلمان یا اون دولت طرفدار غرب نیست. همون زمان جریانات اوکراین بود، گفتم یا شما با آقای مرسی، ما اختلافات زیادی داشتیم تو نقاط مختلف، با هم اشتراک نظر نداشتیم، اما اینکه مثلا این راحت یک کودتا بشه، یک کسی که منتخب مردم کنار گذاشته بشه، همه شما هم خیلی راحت بد نپذید، اینجا دیگه هیچ صحبت از دموکراسی و حق مردم و آراء مردم دیگه نیست. فتنه 88 همین بود. چطور در همونجا اون فتنه برای همین بود که باید کسانی این دموکراسی وقتی خوب است که اون کسی که ما میخواییم رای بیاورد، اگه اون رای نیاورد هیچی، به تو آراء مردم توسط اشرافیت، توسط حاکمیت، توسط کلوب‌های قدرت، ثروت، همین چیزی که تو همین کتاب بهای نابرابری به صراحت بیان میکنه، میگه اصلا اینجا اینفورمیست. حالا اینکه دیگه حالا یک نویسنده از جنس ما نیست که از تیپ خودشون اومده بیان کرده با آمار و شواهد بیان کرده که چه چیزهایی وجود داره. گفتن نظر شما باز در زمینه اظهارات اخیر امریکا چیست که این مطالبی که بیان شده، که فکر میکنم گفتم ببینید اون چیزی که مهم هست این است که دشمن یک طراحی دارد. البته این مفروض این حرف من اینه که اول ما یکی رو به عنوان دشمن قبول داشته باشیم، چون بعضی تو همین شک میکنن آقا چرا میگویید دشمن؟ ما یک تعریف از دشمن ارائه بدهیم. اینو باز من یک توضیح عرض کنم. این درستی بیان میکنن که چرا شما این میگویید دشمن؟ خب مثلا این کار رو ما انجام دادیم. سوال من، ما حرفهای تون زدیم. من سوالم اینه، مثلا کودتای 28 مرداد که تو این کشور انجام شد ما حرفهای تون میزدیم؟ کی بود اینجا؟ اومدن یک کشوری رو 25 سال عقب انداختن به خاطر منافعی که داشتن. ماهیت استکبار اینه، قرارداد 1907 و 19 و اینا که تو این کشور امضاش میکردن، نصف کشور رو به یکی میدادن، شمال رو به یکی، جنوب رو به یکی، مثلا تو ایران کسی حرف تون میزد؟ این یک سوال اصلیست دیگه، که اصلا ما کسی رو به عنوان دشمن قائل هستیم یا نیستیم. بهترین هدیه به یک دشمن این است که شما برای مردمی که او داره با اونها دشمنی میکند، این ذهنیت رو به وجود بیاری که اصلا دشمن نیست. میدونی چه آثاری داره؟ برای یک دشمنی که در تمام این سالها که من عرض کردم خدمتون، حتی از ابتدای پیروزی انقلاب، هرانچه منافع ملت ایران بوده او جلوش ایستاده، خب چی چیز رو عقب روند؟ همین مبارزه بود دیگه. حالا شما میگید هسته‌ای، مثلا نمیدونم عراق، نمیدونم نطنز، این نیروگاه بوشهر که نیروگاه قدرت بود، برق تولید میکرد، همه چیز شد. خب اینا چرا بعد از انقلاب یه دفعه لغوش کردن رفتن؟ یه دیکتاتور توی کشور سرنگون شده بود، اتفاقی افتاده بود مگر؟ حالا رفتن، ایران دوباره این قرارداد رو با روسیه بست. شما ببینید در زمان همین کلینتون چند دور مذاکره بین الگور معاون اول کلینتون، رئیس جمهور وقت، و نخست وزیر روسیه صورت میگه برای اینکه همین نیروگاه بوشهر رو اینا انجام ندن. خب مثلا دشمنی یعنی چی؟ مثلا نیروگاه بوشهر که اون زمان که ایران نه غنی‌سازی داشت، کار دیگه هم نداشت، فقط به این خاطر. حالا در مقابله با صدام که خودشون الان قبول دارن یه آدم دیکتاتور جنایتکار همه چی بوده، خب اینا رو کی در اختیار او قرار میداد؟ کیه که ندونه که صدام نبود که با ما میجنگید؟ که اصلا مشهور بود دیگه، حالا دوستانی که یادشونه میگفتن اینم هم توپ فرانسوی، نمیدونم چیه روسی، چیه شیمیایی آلمانی، همه دنیا بود بهش میداد، همینا بودن میدادن دیگه. همون کسایی که پشت میز مذاکره میشستن که شما هسته ای نباشید، همونا کسایی بودن که بیشترین کمک ها رو به صدام میکردن و در تسلیحات شیمیایی بهش، همون کسایی بودن که به تروریستایی که 17 هزار نفر از ملت ایران رو کشتن با ارقام با اسم نشان، ما 17 هزار شهید ترور داریم، اوی تروریستا الان کجا؟ خب مثلا ما این دشمن رو تعریف اولا نمیدونم، خب مثلا ما دشمن یعنی چه؟ همین الان به صراحت بیان میکنه تحریم های فلج کننده علیه ملت ایران. خب حالا این چیه؟ پس اگه توی این هست قرص کنیم، اگه کسی میگه نه حالا دشمن شما دارید اشتباه میکنید بدبینی. از اون طرف حالا بهترین هدیه اینه که اصلا بگی دشمن نیست. بدتر از اون این چه؟ حالا اگر قبول شده این دشمنه، بیایم بگیم که آقا اصلا نباید مبارزه کرد. دشمنی که هر جا مبارزه کرده در صحنه مبارزه او شکست خورده و شما نه تنها در مسافه خودت با او داری، به دنیا نشون میدی پس این دشمن شکست پذیره. او میگوید شاه بماند، ما میگوییم برود و میرود. او میخواهد صدام را نگه دارد، به جان ملت ما بیندازد. امروز ما ببینید در چه موقعیتی هستیم، او در چه موقعیتی است. امروز بعد از 8 سال جنگ تحمیلی که اونها همه توان خودشون رو به کار بردن تا یه ملتی رو از پای در بیاورن، عرض کردم شما میبینید امروز شما عکس سرداران شما و امام و اینها رو ملت عراق با افتخار بالای سرشون داره. خب این یک پیروزی نیست؟ امروز خود او میگوید در عرصه هسته‌ای همه توان خودمون رو انجام دادیم. این که میگوید فقط قطعنامه نبود، بله اقدامات فنی خرابکارانه بود، از نمیدونم ویروس استاکسنت بگیر تا ارزم موضوعی شما ترور دانشمندان هستی تا موضوعات از این قبیل، همین کارها رو انجام دادم و دید شما هستی شدید، در عرصه های مختلف پیشرفت کردید. من یادم نمیره اینو چند بار عرض کردم، ما تو گفتگوهای ژنو 2 اون زمان مطرح کرده بودیم ما سوخت 20% رو نیاز داریم. سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران بود. ما اون سال نزدیک به 800 هزار بیمار ما از این راکتور تحقیقاتی تهران استفاده میکردن برای اون تولید داروهایی که احتیاج داشت تولید دارو به این سوخت 20% و 800 هزار بیمار در سال از اون استفاده میکردن، الان بیش از 1 میلیون نفره. خب این سوختش تموم داشت میشد، ما رسما نامه نوشتیم به آژانس 12 خرداد 88 که آقا ما عضو MPT هستیم، عضو آژانس هستیم، این سوخت رو نیاز داریم، اصلا هم نمیخوایم تولید کنیم الان چون نیاز داریم، اگه به ما بفروشید ما میخوایم بخریم. اینا احساس کردن خب پس این یک چیزیست که میتواند یه اهرم فشار روی شما باشد، شروع کردن به همون بازی ها رو در آوردن. گفتم خب پس نیاز دارید، 800 هزار بیمار شما به این نیاز داره، خب پس تعلیق کنید، فعالیت ها چیز کنید تا ما حالا یه سوخت 20% به شما بدیم یا ندیم. تا اون وقت حالا توضیح هم که میدادن این بود که خیلی خب شما مثلا تمام بعد موادتون رو خارج کنید، ما 2 سال دیگه شاید مثلا بتوانیم برای شما این سوخت رو تأمین کنیم، خلاف اساسنامه آژانس که میگه که باید آژانس تسهیل کند، فسیلیتیت کنه برای اعضا دسترسی به اون چیزهایی که نیاز داره در جنبه صلح‌آمیز هسته‌ای. اینایی که میگن آقا چرا انجام شد، آقا مثلا چرا ما خب رفتیم قطعنامه صادر شد، خب ما باید چیکار میکردیم اینجا؟ تعطیل میکردیم؟ من یادمه تو همون گفتگوهای ژنو 2 گفتم این حق ماست، طبق MPT ما این حق رو داریم و الان هم داریم میگیم که میخوایم بخریم، اما اگر به ما نفروشید ما خودمون این رو تولید خواهیم کرد. من یادم نمیره همین نماینده یکی از این کشورها یه لبخندی زد که خب اگه میتونید تولید کنید مثلا، راست هم میگفت چون کار سختی بود و احساس کردن یه اهرم فشار قوی اومده رو دستشون، با اون میتونن مثلا خواسته های خودشون رو پیش ببرن، شما رو به عقب برونن. خب در فاصله گفتگوها شما دیدید یه ملتی ایستاد این کار رو کرد، شهید شهریاری به تنهایی، با اینکه میدونست هدف حمله اونهاست، این کار رو انجام داد، جانش رو در طبق اخلاص گذاشت و در دور بعد گفتگو این قدرت رو برای کشور آفرید. ما وقتی وارد گفتگو شدیم که 20% رو تولید کردیم. خب این میشه عظمت یک ملت، این میشه اون اتکای به درون، اون میشود عقب نشینی. طوری شد که سوخت 20%ی رو که اون احساس میکرد یه اهرم فشار برای این که بعد به شما رو با اون میتونه عقب براند، حالا برعکس شده بود، شده بود یه اهرم فشار، حالا اون اومده بود عوض چانه زنی رو 3% میگفت حالا بیاید رو 20% با هم مذاکره کنیم. این میشه تولید قدرت. چی رو انجام داد؟ همین دانشگاه ما، همین شهدای هسته‌ای ما. سوال کردن که گفتن به چه علت مردمی را که در یمن علیه دولت سلاح به دست گرفتن انقلابی می دانید اما در ارتباط با سوریه آنها را تروریست و جاهل دانسته و از دولت اسد حمایت می کنید و حاضر به کشته شدن جوانان ایرانی در آنجا به نفع دولت سوریه هست؟ اینو این دریا خواهری که سوال کرده، من خواهشم اینه توجه کنم یکم من توضیح بدم چون تو جریانش بیشتر هستم. اوایل موضوع سوریه که پیش اومد، خب ما یه سری گفتگوهایی رو شروع کردیم، خود من رفتم دمشق صحبت کردم، اگه یادتون باشه خب اینها شروع کردن، یه زمان اصلا قائل به هیچی نبودن، فکر میکردن که میتونن به اون بازی که شروع کردن به سرعت دسترسی پیدا کنن. بعد از این مدت که دیدن نه این طور هم نیست، آقای کوفی انان که میشناسید دبیر کل سابق سازمان ملل رو، اومدن به عنوان نماینده ویژه در امور سوریه تعیین کردن. آقای کوفی انان اومد تهران، من در ملاقاتی که با ما داشت به من گفت که شما راه حل سوریه رو چی میدونید؟ این عزیزی که سوال کردم، من خواهشم اینجا توجه کنید چون من اینو فقط اونجا نگفتم، تو مصاحبه هم بیان کردم، بعدها هم گفتم، گفتم راه حل سوریه یک کلمه بیشتر نیست. گفت چیه؟ گفتم دموکراسی. اجازه بدیم مردم سوریه انتخاب کنن. بعد صحبت کردیم، ایشون رفت، بعد چند ماه اومد، زیاد نشد، دوباره یک گفتگویی داشتیم با هم، این اون بیان کرد. گفتم بالاخره من دفعه قبل یک پیشنهادی دادیم به شما، اینم گفتیم. گفت اتفاقا اون راه حلی که شما گفتید راه حل همونه، اما این کسانی که به طور مشخص امریکا رو گفت او دنبال دموکراسی نیست. این آقای کوفی انان گفت، همون زمان من در مصاحبه هم گفت، گفت به همین دلیل من بعد از اینکه برگردم دیگه این مسئولیت رو واگذار خواهم کرد و اتهام بعدم رفت استعفا کرد. این عزیزی که سوال کردن این رو که میگوین، دموکراسی که و حرکت آزادخانه که با بمبگذاری و نمیدونم ماشین پر از مواد منفجره در وسط شهر دمشق گذاشتن و هر دفعه 500 نفر رو هوا بردن نیست که. اتهام دموکراسی همین بود. ما گفتیم انتخابات برگزار بشه، همون زمان یک تحریر را معرفی کردیم، گفتیم اما این چیه؟ کسی از اون سر دنیا تصمیم بگیرد کی باشد کی نباشد، من میگویم این گونه باشد، اون میشه همون مدل دموکراسیایی که اونا میگن. این که اسمش دموکراسی نمیشه. گفتیم بیایید یه انتخابات برگزار کنیم، تو اون انتخابات تو یک سازوکار کاملا استاندارد برگزار بشود، هرچی مردم سوی انتخاب کردن همون رو قبول کنیم، نه اینکه تو از قبل پیش شرط بگذاری. همین الان که تازه 5 سال گذشته میبینید میگوید انتخابات در اما فلانی نباشد. و اگه دموکراسی تو چه کاره ای؟ چون میدونه که نتیجه انتخابات چیست. تو حتی درشن میتونه بگه آقا مثلا سازوکارهاش استاندارد باشه، توش مثلا تخلفی صورت نگیرن. میگه نه، باید مردم یک کشور راجع به خودشون تصمیم بگیرن. اما راجع به بحث یمن که اشاره کردن دوستان، خب تو یمن هم همین بود سازوکار. یه رئیس جمهوری استعفا میکند، فرار میکند، بعد میگه نه حالا ما هستم. بعد یک کشور دیگه رو میگه بالا برو مردم رو بمباران کن. نه یه بار دو بار. شما ببینید تمام این چیزایی که در این 13 ماه گذشته در اونجا صورت گرفته با کدوم موازین دموکراسی حقوق بشری جور در میاد. خب این اون بحثه است که وجوده. تمام نکات ما اینه. تو بحرین هم اینطور. آه چطور میشه؟ میدونید که یه سازوکاری رو اونجا درست کردن که مثلا بر اون اساس اگر مثلا 70% جمعیت مثلا فقط میتونن 10% رأی داشته باشن، 30% مثلا بیشتر 90%. مردم بحرین یه چیز میخوان، میگن آقا هر کس یک رأی. تمام بحثشون اینه. نگاه کنید تو این تظاهرات تمام بحثشون اینه، آقا هر کس یک رأی. بعد شما میبینید همین مدعیان دموکراسی، همین آقای کری چند روز پیش میره تو همون بحرین، همون رژیمی که داره 1 سال و 5 سال مردم رو سرکوب میکنه با افتخار صحبت میکنه. فرمودن که مقام و قدرت به نوبه خود بد نیست، ولی آیا شما زمانی که به قدرت و مقام برسید اطمینانی وجود دارد که تحت تسخیر آن قرار نگیرید و صالح باشید؟ این سوال خوبی است. برای همین است که باید یک مناسبات هم درونی هم بیرونی باشد. هیچ کس تضمینی ندارد، نه در قدرت، در غیر قدرت هم اینه. این همه چیزایی که ما حداقل در معارف دینیمون داریم، در ادعیه‌مون داریم که خدای ما رو یک لحظه به خودمون وا نگذار، در حتی مسائل فردی اینه که بله باید مرتب یه مراقبت‌های جدی باشد. اما فقط مراقبت‌های درونی کافی نیست، چون هر کسی ممکنه خدای نکرده در معرض این لغزش‌ها باشد، چون اومد اون مراقبت‌های درونی الان شکل نگرفت. اینجاست که اون سازوکارهایی که تأکید در انتخاب صالح داره و اینکه این صلاحیت باید ادامه داشته باشد و اون سازوکارها باید به موقع عمل کنن، اینجا معنی پیدا می‌کنه. یکی از اون بحثایی که اهمیت داره تو اینجا همین است که اون چیزی که بسیار میتونه کمک کنه در این عرصه اون حضور مردم، مطالبه مردم و آگاهی و بصیرت مردم هست نسبت به اون روندی که وجود دارد و ادامه پیدا میکنه، که انشالله اون مسیری که طی میشه و افرادی